به تو اولا جنت اعلی سایه طوبا.
مباحثه‌ای که با هم داریم تو فضای متن میخوایم حرکت کنیم.
نور تجلی باید موسی با آدم عیسی دمیو با کرده موسی.
پس مبنامون یه ترجمه است، یه ترجمه ساده. من با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم. حالا بحثیه که شاید داشتیم ولی احساس میکنم این بحث مفیده. بسم الله الرحمن الرحیم، این بحث یک بار دیگه با هم یادآور بشیم.
عرض مطبق بر همه الحق حاکم مطلق داده تو را حق زینت و رونت رایت و بیرق تیغ دو پیکر.
اون بلاغت که این کلام شایستگی اونو داره که این دقت رو توش بکنیم، اون بلاغت اقتضا میکنه که ما از فضای تک تک کلمات خارج بشیم، یه فضای وسیع تری رو در نظر داشته باشیم.
شاه شکوری میر غیوری لطف غفوری رحمت داور.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین. عبارتی است از حضرت. حضرت می فرمان که اگه در بچگی خدا من رو جانم رو می گرفت و من رو به بالاترین درجه بهشت می رسوند خوشحال نمی شدم. میپرسن چرا؟ حضرت میفرمایند که خدا من زنده نگه داشت که بشناسمش و به معرفت او برسم. این یه چیزی رو به ذهن تداعی میکنه. من اینو فقط بابت تبرک عرض میکنم. چیزی که تداعی میکنه اینه که ما در هستی با دو چیز طرفیم، یکیش مقصد، یکیش مقصود. مقصد ممکنه بهشت باشه، مقصد ممکنه برای خدای ناکرده دوزخ باشه، آخرش یه مقصد دیگه. اما واقعا اون مقصد مقصود نیست، اون مقصده، بهشت مقصد نهاییه، معرفت خدا مقصوده و کمال حاصل از معرفت خدا و به دنبال اون کمال، لذت این کمال و رضوان من الله اکبر، اون رضایت الهی درجه‌ایه که درش مقصود خوابیده. و حضرت میفرمایند که اگر من به بهشت میرسیدم در اون لحظه و در اون بدون اینکه فرصت پیدا کنم تا شناخت خدا رو داشته باشم، اون چیز منو راضی نمیکرد. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتی که رسیدیم، فکر میکنم تا اینجا هستیم که قد وسع کل شیء برحمته و من علیهم بنعمته لا يؤجل بانتقامه ولا يبادر اليهم بما استحقوا من عذابه قد فهم السرائر و علم الزمائر ولم يخف عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات. دوستان یه چیز واقعا به جرأت میشه گفت، در کلام معصومین علیهم السلام نمیتونیم عبارتی رو پیدا کنیم که رد پای او عبارت به صراحت یا به کنایت در قرآن نباشه. دونه دونه عبارات، عباراتیه که تأیید از قرآنه. این چند سطری که خدمت رو خوندم، یا آیه شریفه رو میخونم، آیه از سوره غافر آیه 7. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، وسعت کل شیء رحمتا و علما. ببینید دو چیز در این عبارت پشت سر هم اومده. رحمتن، خداوند همه چیز رو در بر میگیره، رحمتن و علما، از رحمت و در علم، همه چیز زیر گستره رحمت خداست و علم خدا. حالا برمیگردیم تو عبارتی که با هم خوندیم، برای اینکه عبارت یه مقدار برامون یه نگاه کلی به عبارت پیدا کنیم، اینه قد وسع کل شیء برحمته، این همون عبارت اوله، وسعت کل شیء رحمتن. خب و من نه. این عبارت توضیح، من البته یکی یکی حالا توضیح میدم، فقط میخوام یه نگاه برداشت کلی از عبارات داشته باشیم. و من نه علیهم به نعمتهی، این هنوز توضیح وسعت کل شیء به رحمتهیه. لا یعجل به انتقامهی ولا یبادر الیهم به مستحق و من عذابهی. این همه عبارت ها شد چی؟ قد وسع کل شیء به رحمته. این عبارت تیکه از معادله از قرآن. باز بعدی و علمن، و علمن رو از اینجا شروع میکنیم. و علم از زمائر ولم یخف علیه المکنونات ولشتبهت علیه الخفیات. ببینید این تیکه عبارت توضیح کجا میشه؟ قد وسعت، ببینید قد وسع کل شیء به رحمته. میخوام بگم دقیقا این آیه شریفه، ربنا وسع کل شیء رحمتن و علما. ابتدا دو سطر اول رحمتن، سطر بعدی علمن رو توضیح میده، دقیقا همون آیه شریفه. برمیگردیم، بله تفسیر هم آیشه. وسع کل شیء به رحمته، همه چیز مشمول رحمت خداست، مشمول رحمت خداست. خب من عبارتی اینجا نوشتم، از محققین اومدن، اکثر محققین گفتن که رحمت خدا در دنیا شامل مؤمن و کفار همه میشه و در آخرت فلان، توضیحاتی که رایجه معمولا اینو میگیم. اما ما اکتفا میکنیم با تفسیری که در امتداد عبارت اومده، تفسیر دیگه نمیکنیم از خودمون. من علیهم به نعمته، این من علیهم به نعمته تفسیر چیه؟ وسع کل شیء به رحمته. وسع کل شیء به رحمته یعنی همه چیز مشمول رحمت خداست. چطور؟ چون همه ریزخار نعمت خدا. دوستان یه دو تا کلمه رو خوب دقت کنی، من یعنی چی؟ منت گذاشت یعنی چی؟ تو قرآن بدونید، هر جا تو قرآن در آیه شریف اومده من یعنی انعم، منت گذارد یعنی چی؟ نعمت بخشید. چرا پس تعبیر کردن به من نکته داره؟ نکتهش دوستان یه دقت کوچیکی بکنید قابل حسه. نعمت دو جانب داره، من نعمت خار و خداوند نعمت بخش. از جانب من میگم نعمت وقتی دریافت میکنم، از جانب خداوند چون من استحقاق ندارم بهش میگن چی؟ من نه. نعمت بخشی خداوند چون بدون توجه به استحقاق بنده است، پس یه چیه؟ یه منته. تعبیر به منت اشاره است به چی؟ عدم استحقاق. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق ناگفته ما میشنود. ما اصلا کجا بودیم که از خدا بخوایم؟ اساس اولین نعمت وجوده که خداوند داد بدون درخواست ما. پس آنچه از جانب خداست همش چیه؟ منته. پس منت همون نعمته. وقتی از جانب نعمت بخش نگاه میکنیم بهش میگیم منت، و از جانب منت خار یا منت پذیر نگاه میکنیم بهش میگیم نعمت. من علیهم به نعمته، خداوند منت گذارد و بخشید نعمت خودش رو به ما بندگان. لا یعجل به انتقامهی ولا، نعمت بعدی یا همون رحمت بعدی، رحمت خداوند یه بخشش نعمت خداونده، یه بخشش گذر کردن از گناهانه، فرصت دادن به ما برای بازگشته. این بخش بعدی از رحمت خداونده. آخه ما همینطور گذرا بگیم رحمت خداوند در دنیا شامل کافر و مؤمن، در آخرت مال مؤمن، رد میشیم. اما توضیحی که خود معصوم خود حضرت میدن، این توضیح خیلی جامع و کامله. این رحمت خداوند یه بخشش چیه؟ لا یعجل به انتقامه. لا یعجل به انتقامه. دوستان لا یعجل به انتقامه توضیح میخواد. لا یعجل به انتقامه یا لا یعجل به انتقامه. خداوند، دوستان میدونید اینجا دو تا حرف هست. تعجیل مال کسیه که ترس از چی داره؟ فوت داره. و انتقام گاهی وقتا شامل کسی میشه که دلش میخواد خنک کنه. خداوند نه خوف درش وجود داره، نه تشفی خاطر درش من. به همین خاطر عبارت دوم تفسیر عبارت اوله، لا یبادر بلیهم به مستحق و من عذابه. دوستان باید زیر لا یعجل یا لا یعجل لا یبادر بگذارن، تا این تفسیر لا یعجل تعجیل نیست، مبادرت یعنی اقدام. منظور از تعجیل اقدام سریع. اما تعجیل اگر تفسیر نشه به این، ممکنه که بگه آقا تعجیل مال کسیه که ترس از چی داره؟ فوت داره. خداوند ترس از فوت نداره. به همین خاطر عبارت دوم تفسیر عبارت اوله، لا یعجل یعنی لا یبادر الیهم، اقدام نمی کنه، خداوند پیش دستی نمی کنه. برای انتقام از ساحت خداوند، انتقام نقمت گرفتن واژه اینه، و واژه گنجایش تشفی هم داره، اما به مستحق و من عذابه. انتقام خداوند، انتقام برای اینکه بگیم به خدا چیزی برمیخوره و خدا میخواد انتقام بگیره، اینجا میگیم نه، انتقام خداوند یعنی چی؟ یعنی عذابی که سزاوارش هستند رو بر اونها فرود بیاره. به مستحق و من عذابه، اونچه که بندگان استحقاقش رو دارند از عذاب. پس این دوتا عبارت چقدر قشنگ تفسیر یک دیگر. عبارت دوم به عنوان مفسر عبارت اول، لا یعجل بانتقامه ولا یبادر الیهم به مستحق و من عذابه، این یه بخشی از رحمت خداونده. پس رحمت خداوند نعمتهای اوست بر ما و فرصتیه که خداوند در اختیار ما گذارده برای بازگشت، برای انابه. لا یبادر یعنی اقدام کردن، مبادرت ورزیدن به معنی اقدام کردن، دست به کار شدن، سرعت دادن. اما این سرعت با فوت نیست، اما تعجیل بیم از فوت. کسی تعجیل میکنه که بعد بگید آقا فوت بشه، یعنی دیگه دستش نرسه. دقیقا به همین خاطر عرض میکنم که عبارت دوم تفسیر عبارت اوله. خب چه بهتر که تفسیر رو از اکثر المحققین نشنویم، از خود حضرت استفاده کنیم. ما قسمت اول پس چی شد؟ وسعت کل شیء رحمتن، آیه شریفه، یا تیکه اول رحمتن رو توضیح دادیم. تیکه دوم علمنه. قد فهم از سرائر و علم از زمائر. قد فهم از سرائر، متاسفانه همیشه این عبارت ها با کم لطفی مواجه میشه. نمیدونم، ما زارن هر کس میاد سراغ عبارت، از عبارت های کمی یا عبارت ها خیلی دست کم میگیره، اونم عبارت رسول خدا رو که هر تیکیش جای اندیشه داره، هیچ چیش رو نمیشه گفت. اصل دوستان تأسیسه، اصل تأکید نیست. هر عبارتی باید غایتی داشته باشه، مگر اینکه جای تأکید باشه که اهمیته. جالبه توی نهج البلاغه وقتی حضرت قسم میخورن میگه آقا مگه قسم خوردن کراهت؟ آقا نمیفهمید، قسم خوردن برای امور دنیوی کراهت داره، قسم خوردن برای تفهیم حق کراهت نداره. نمیخواد دست ببری تو که حالا ما چه کسی رو گرفتیم. خب مثل اون بنده خدای دیگه که میگه آقا اینقدر لعن در زیارت عاشوراست، ما این لعن هم تبدیل میکرد به ناسزا گفتن، و ناسزا خودش کار جالبی نیست. اما نمیفهمه اعتقادات شیعی اینه. حضرت در نهج البلاغه میفرمان که مردم رو بدونید سخت و رضا جمع میکنه. سخت و رضا یعنی چی؟ گروهی که به چیزی راضیان یک گروه هن، و گروهی که نسبت به چیزی سخت دارند یک گروه هن. ما لعن میکنیم تا از گروهی باشیم، لعن میکنیم تا گروهمون مشخص باشه. چرا؟ چون روزی که هر امتی رو با امامش صدا میزنن، ما میخوایم جمعیت. پس لعن ما یا ناسزایی که به قول شما گفته میشه تعیین کننده چیه؟ تعیین کننده وضعیت ماست در آخرت، تعیین کننده ماست که آقا ما نسبت به یک عمل راضی نیستیم، ما رو از این دسته قرار نده، این بخشی از اعتقادات ماست. دقیقاً وقتی از اون گروه نیستیم به هر حال واسطه ای نداره، ما بیخیال در این وسط وجود نداره، چون بیخیال نسبت به حق باطله. باطل بودن یه بی خیال داره یا دشمن مقابل داره، فرقی نمیکنه. به همین خاطر دوستان دقتی رو این مفاهیم باید داشته باشیم، خیلی بیشتر انشالله فرصتی داشته باشیم با هم بیشتر صحبت کنیم، کارهای خیلی زیادی داریم. برگردیم به عبارت، یه سرائر داریم دوستان، یه زمائر داریم. من جسارتاً اینطوری ترجمه میکنم، اگر انشالله چیز بهتری به نظرمون رسید با هم پیدا میکنیم و روش کار میکنیم. من میگم اون چیزی که از نظر دوره، اون دور از نظر، یا به ذات خودش ابهام داره یا جایی قرار گرفته که از چشم ما دوره. شما یه چیزی رو درکش مشکله، اون چیز چیه؟ اون چیزی که درکش مشکله یا خودش فی ذاته درکش سخته. ما به این میگیم سر. سر چیزی پنهان مخفی، اما یه چیزی هست نه که سر، که جاش از دیده ما دوره. ما اینو بهش میگیم چی؟ ضمیر در انسان. خداوند در انسان هم فهم از سرائر. ببینید به همین خاطر چون سرائر یا سریره نکته تو خودشه، فی ذاته میفرمان که فهمه. خداوند میداند آنچه را که سریره است و پوشیده، پوشیده است به ذات، مطلب قامز است. خداوند اون چه که قامز است رو میداند. و علم از ضمائر و میداند، اما این دانستن با اون فهمه فرق میکنه. اون فهمیدنه چون پیچیدگی و قموزه، اینجا دانستنه یعنی پوشیده است. خداوند همه چیز رو میدونه، از آنچه که دشوار است و از آنچه که پنهان است. در وجود انسان هم آگاه به سرائر است خداوند، هم آگاه به ضمائر. در عالم هستی هم همین هست، در بیرون از وجود ما. لم یخفى علیه المکنونات ولا اشتبهت علیه الخفیات. دوباره در عالم هستی یه چیزایی هست که درکی سخته، خفیاته. حالا من ترجیح میدم خفیات رو این معنا کنم. مکنونات من میگم پوشیده است. مکنونات یه حاجب داره. خب پس در عالم بیرون باز وقتی حضرت میفرمان که فهم از سرائر و علم از ضمائر، نگاه به وجود انسان دارن، و وقتی گستره باز میکنن در همه عالم هستی میفرمان که لم یخف علیه المکنونات ولا اشتبهت علیه الخفیات. نه پوشیده ها بر او پنهان است و نه چی؟ دشواری ها. اونچه که مکنون پوشیده است، اما خفیه. میتونید البته دوستان این گنجایشو داره وا، من میتونم مکنون رو به عنوان اونچه که فی ذاته دشواره، خفیه اونچه که پنهانه، این گنجایش تو عبارت میتونم بدم تفاوته، ولی میخوام اصل تفاوت قائل بشم. هر یک از اینها نظر به چیزی داره. مخفی دلیل منم اینه، لم یخف علیه. چرا مکنونات گفتم پوشیده؟ چون لم یخف مخفی نیست بر خداوند، اما خفیات لشتبهت. من چرا ترجمه اولی کردم؟ چون برای خفیات فرمودن حضرت چی؟ اشتبهت. اشتبهت یعنی مسئله دشواره، امر بر بیننده چی میشه؟ مشتبه میشه. پس دومی که خفیات هست رو من گرفتم برای امور به ذات دشوار، مکنونات رو گرفتم برای امور پوشیده. خب قرینم چی بود؟ قرینم فعلی بود که برای هر یکی از این دوتا استفاده شده. پس عبارت اینه،
یه مطلب هست که روش پرده انداخته شده مثل چادر،
بله،
یه موقع هست که تو بطنه و در شکمه
نه نه
یه باطنه.
ببین یه مطلب هست قموز در ذاتشه، یه مطلب هست قموز در ذات نیست، روش چیزی پوشیده که امر رو بر ما مشتبه میکنه. خب اون چه که پرده برش پوشیده شده، وقتی نسبت به انسان فرض میکنیم، یکی رو میگیم سریره، یکی رو میگیم ضمیر. سریره اونیه که چیز داره، قاب ذات قموز داره، ولی ضمیر پنهان از دیده ماست. خدا هر دو رو میداند و میفهمد. در عالم خارج بعضی چیزا مکنونند، و بعضی چیزها مخفی. این مخفیات کدوم هست؟ دوباره اونی که به ذات قامزه، چون حضرت فرمودن لشتبهت، مشتبه نمیشه. این قموز به ذات خداوند رو دچار خطا نمی کنه. و یه عدش هم پرده برش پوشیده شده که اونو میگیم تعبیره به چی میکنیم؟ مکنونان. این دو عبارته. هر وقت دارید زبان تو زبان عربی دارید یه متن میخونید، اگر این دوتا کنار هم اومدن، میگفتن کل فقیر و المسکین از اجتماع و افترقا، ببینید اگر میتونیم جای هم به کار ببریم، کسی نمیتونه به معنی کنه، ولی وقتی کنار هم میان با دو فعل متفاوت دیگه کم لطفی اگه بگیم همش یکیه، همش از دم مثل هم ترجمه کنیم، اینجا دیگه به نظر من دیگه نه، ما اصلا چیزی به اسم مترادف وجود نداره. میدونی مترادف ها مترادف یه نگاهه، وگرنه ما چیزی به عنوان ترادف نداریم. ترادف به عنوان یکی دوتا واژه واقعا طابقا نعل به نعل مثل هم باشه هیچ فرقی نکنه نمیتونه استفاده بشه، لااقل هر کدوم از این واژه ها از یک منظر به یک کلمه نگاه میکنه، هر کدوم از اینا با یک نوع منظره، منظری که داریم نگاه میکنیم و واژه رو از اون جهت معنا رو میبینیم.
در فارسی که داریم ترادف
خب ببینید، ما به عنوان مترادف به کار میبریم با این که این دوتا مترادفن دوتا حرفه، بله ما به عنوان مترادف به کار میبریم. شما سوالی بود استاد؟ من ببخشید، بله فکر کنم انشالله روشن شده باشه. کدوم فهم؟ بله فهم. ببینید فهم مال دشواریه، علم مال دانستن اون چه که کلیاته، فقط خاص به امور قامز نیست، فهم مال قموزه.
یعنی
علم کلیه، علم عامه، بله فهم در اینجا به معنی داشت دشوار. بریم با هم با عزتون جلوتر انشاءالله، قد فهم از سرائر و علم از زمائر. به کار ببریم، بله باز عرض میکنم ما مترادف به کار میبریم، ولی نه این که مترادف هم. مترادف به کار بردن ما، بله ما دو تا کلمه گاهی وقتی یه واژه رو به استرارم، نه به غیر استرار، شما خیلی راحت میتونید دو تا واژه رو جای هم به کار ببرید، خیلی وقتا میتونید، همیشه خیلی وقتا میتونید. اما هر وقتی نمیگم یاد این جمله دوستان روحانی میفتم بالای منبر، این دوست گرامی خیلی سلیم و نفسم، منم خیلی دوستشون دارم، بالای منبر میخواست بگه مردم گشاد نظر باشید، گفت مردم نظر باز باشید. باز رو به معنی گشاده گرفته بود که باز یعنی خب باز دیگه، مردم وقت نظر باز بودن که یعنی چش چرونی، مردم نظر باز باشید وقت به جای چی داشت به کار میبرد؟ به جای گشاده نظر به کار میبرد. تعابیر خیلی ساده‌ای به کار میبرد، مثلا با یه ذوقی، ببخشید اینا رو میگم ما تمسخر نیست، اینا یه مقدار تنبهه، نمیخوایم بگیم آقا ما خیلی عالیم یه همه هم غیر از ما فلانی، نه شاید از اشتباهات همه مون داشته باشیم، اما بهتر بهمون بگم. تو جلسه خدا رحمتشون کنه حاج آقا منصورزاده تو منزل آقای بنکدار بود، گفت هشام ابن حکم، آقا تا گفت هشام همه صلوات فرستاده، همه سر بدون استثنا. چرا؟ دلیل بلاغیش من بگم، ایشون نباید تکیه صوت ایجاد میکرد، این تکیه مال محمد مصطفی است. متوجه این؟ یه مبلغ حواسش باید به تکیه صداش باشه، اما حواسش به تکیه صوتشون، واقعا خدا رحمتشون کنه منبر ایشون والا بود، نداریم مثل این آقایون کم. حالا این آقا میگفت که مردم، یه دفعه ذوق گرفتش این دوست ما رو، مردم روز در بهش انشاءالله میبینیم نشستیم و یه دفعه جعفر طیار میاد از بالای سر ما رد میشه، بال میزنه، چون خداوند به جای دو دستش دوتا بال داده، به همین عنوان که بال میزنه میاد از بالای سر ما رد میشه. استاد وا ویلا، بال داشتن بال واقعی اگه شرافت داشت که حالا کلاغا از من شما خیلی جلو بودن، این بال توسعه و تسلط و نمیدونم ارتفاست،
نه بال واقعی که بال بدن کسی بال بزنه بره. خب این تعبیر دوباره تعبیرات جالب مردم. قصه قرآن خوندن شب و رسیدن اون آیهی که خوندند و اون دزدی که بر سر دیوار بود و متنبه شدن. من میگم دیگه از واژه خدا یغضب الله عبارت دین ماست، اما من اگه بخوام به فارسی حرف بزنم از خدا غضب میکنم پرهیز میکنم. خدا غضب میکنه، خدا اگه بخواد. شما میدونید ان شاء الله یعنی چی؟ چرا نمیدونیم یعنی چی؟ چرا خیلی از این کلمات رو ساده به کار میبریم؟ میدونیم برکت یعنی چی؟ میدونیم هر کدوم از این واژگان دین جایگاه داره و اگه جایگاهش درست نفهمیم غضب خداوند، خداوند رحمت میریزه و جز رحمت از خداوند اصلا صدور نداره. اما هستی رو یه عالمی درست کرده، عالم ریاضی که معادلات این وره، جوابا این وره. من و شما وقتی معادلات و فاکتوراش غلط میچینیم این ور چی میگیریم؟ جواب غلط میگیریم، میگیم یغضب الله. غضب خداوند این وره معادله است که من و شما نچیدیم درست، وگرنه خداوند نمیخواد. این خواست الهی نیست، به همین خاطر و حضرت بیفرماند، حالا انشالله یه روز بهتون میگم، این ور معادله قضای الهیه، اون ور معادله قدر الهیه. قضا و قدر چیزی غیر از این نیست. و عبارت حضرت اینه، قضای الهی واجبات و منهیات، اینها دستورات الهی، قضای الهی هم که ما با عمل میکنیم و توی معادله، معادله هستی قرار میدیم. این ور معادله اون چه که به دست میاد از اراده من و شما خارجه، قدر الهیه. این ور معادله اختیاره، اون ور معادله جبره. دور و دور شما بذار، چهار باید بیاد، در چهار شما هیچ اختیاری ندارید، اما دو و دور شما میتونید بذارید. پس این ور معادله اختیاره، جواب جبره. این ور معادله قضاست، اون ور معادله قدره.
دوی که شما
گذاشتی
به نیروی الهی
گذاشتی، اصلا این رو بیاین کنار، اصلا بذاری کنار. به نیروی الهی ها ببینید، یه چیزای مبهم نگیم، ببخشید من قصد جسارت ندارم، مبهم نگیم که بعد توش بمونیم. به نیروی الهی چی؟ خب خدا به ما اجازه داد دیگه، قدرت داد. به نیروی الهی منظورت اذنه یا اجازه؟ اذنه یا اجازه؟ چرا نیست؟
خدا
نه، خدا به ما اجازه داده، اذن داده، اختیاره. آقا اگه غیر از این باشه که فردا نمیتونه یقه من و شما رو بگیره، من و شما فردا چطور میتونیم مؤاخذه بشیم؟ این واژه رو البته من ببخشی از بحث دور میشم، اما میخوام بگم که واژه ها رو، این واژه های دینی، کار ما دقت در واژگان دینیه، به کار بردن واژگان واقعا اساس تفکر ماست. این آخرین جمله رو هم بگم، حیفه اگه میخوای یه ملتی سطح تفکرش بره بالا، یه کار، یه لطف در حقش بکن، سطح واژگانش بالا ببر. اگه میخوای سطح تفکرش بالا بره، سطح واژگانش بالا ببر. اگه میخواین بچه هاتون قوی تر فکر کنن، گنجینه واژگان بچه هاتون رو بیشتر کنید. و ملتی که سطح واژگانش دائم هی میاد پایین، به قول خودشون میگن چی قاط زدن و پاچه خاری کردن و نمیدونم چی این عناوین امروزی چی داریم، همینه که میگن. اگر این واژگان، واژگان ما سخیف شد، نمیتونید واژگان سخیف تفکر عالی ایجاد کنه، چون ما با واژگان فکر میکنیم. من تأکیدم این که از بحث درست دورم، ولی باز اصرارم اینه که وقتی عبارتها رو داریم میخونیم، حساسیت واژگان رو واقعا لازم داریم. له الاحاطه بكل شيء والغلب على كل شيء والقوه في كل شيء والقدره على كل شيء. یه تکلیف بذارم به عهده دوستان تا هفته آینده، فرق بین قوه، قدرت و حول چیه؟ حول، قوت، قدرت. لا حول ولا قوة الا بالله، نه؟ خب لا حول ولا قوت، حول اونجا میاد با قوت، و یه جایی میبینیم قوت میاد مثل اینجا و قدرت. تفاوت بین قوت، میگیم قوفی کل شیئن، قدرت علا کل شیئن. کی تعبیر از اینها میشه و هر کدوم از این تعابیر چه تفاوتی با هم دیگه داره؟ نه نه، حول، حول قوت و قدرت، نه متعلق با فی و علا چیز نیست، بعدن کمکتون میکنه تو درک عبارت، اما نکته در خود کلمات و کاربرد کلمات. من ازتون اجازه میخوام اینجا قطعش کنم، با اجازه دوستان بحث اینجا ختمش میکنم، تا هفته آینده انشالله خدمتون باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین.
اللهم صل علی محمد.